به ما عنایت بفرماید. آیه 52 رو که قرائت کردید تکرار کنید. سوره شریفه هود، جملات برگزیده این سوره، به آیه 52 رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
نقش روی آوردن مردم با دل و جان به ارزش‌های اسلامی در سامان یابی زندگی مادی و معیشتی اونها. ای قوم من، استغفار کنید، باران به صورت پیوسته و فضاینده بر شما میبارد. آیه 56 قرائت بفرمایید.
اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها إن ربي على صراط مستقيم.
هیچ جنبنده ای بدون اذن و اراده خدا نمی جنبند. ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه پروردگار ناصیه اون جنبنده را گرفته است. همه چیز در احاطه و اذن و حکومت خداست. جناب آقای شما چی اسمتان؟ نه اسم چیتان؟ سید جواد؟ جناب جواد آقا یه وقتی اوضوی گیر بیاره باید همه من اول آقای رسولی بپرسیم، چون آقای رسولی اول عمر پرسیده، چون باید همه یک جا تلافی کنیم. خیلی مثلا مهمه. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. آخذ گاهی وقتا گویی بعضی ها تصور میکنن که جناب آقای رسولی، بعضی ها اینجوری فکر میکنن که انگار رشته کار از دست خدا هم در رفته، که بعضی از جنبندگان یه فسادهایی دارن، یه ریخت و پاشهایی دارن، بعضی از جانورانی که دو پا هستن اینا آدم رو دارن به هم میریزن. تصور عامیانه این چنین انگار هست که خدای تو کجایی؟ نه باشه یوری میکنن، نکنه از دست هم در رفته اوضاع احوال. ولی نه، ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها. از حکومت خدا هیچ کس نمیتونه در بره. شیطان هم با همه شیطنتی که توی عالم میکنه کاملا در حکومت و اذن و اراده خداست. بدون اذن و اراده خدا شیطان قدمی بر نمیداره و اقدامی نمیکنه. منظور از این که میگیم اذن و اراده خدا، نه اینکه خداوند میپسنده اعمال شیطان رو و راضی هست اعمال شیطان، نه، منظور از اذن و اراده خدا این حکومت پروردگار. منتها حکمت الهی اینچنین ایجاب میکنه که به انس و جن در دائره حکومت خودش اختیار انجام عمل خوب و بد رو بدهد. با اینکه خدا ناراضی است از اینکه اونها عمل بد انجام بدن، ولی اختیار انجامش رو بهشون داده که اگر اونها عمل بد انجام بدن، اینجور نیست که اینا دست خدا رو بسته باشن. آنچنان که یهود میگن غلت، میگن جد الله مغلوله، دست خدا بسته است. خدا خلق شد دیگه دستش بسته است، یا الله در موضع انفعال قرار گرفته و رشته امور از دست خداوند در رفته. نه، ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. قرائت کنید آیه 69 رو. 61.
و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وانشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
ای انسان، آبادگر مام خود باش. مام این مادر، مادر این چی؟ این اون سرچشمه اصلی که ما از اونجا از اونجا ریشه گرفتیم. هو انشأکم من الارض، شما رو خدا از زمین انشاء کرد. این مواد اولیه اصلی آقا مصطفی کجا بوده؟ ها؟ کجا بوده؟ خاک بوده دیگه. بعد این مواد خاک همین جامعه توی گیاهان، پس اون توی سبزیجات، این سبزیجات رو اون مثلا گوسفنده خورده، بعد اون گوسفنده گوشتش اون انسان خورده شده، اون انسان اون گوشت رو خورده، بعد کم بکم کم بکم این مواد همین تبدیل شده به انسان‌هایی که حالا ما آمدیم قرآن کار بکنیم. هو انشأکم من الارض، خدا شما رو از زمین انشاء کرد. و استعمرکم فیها، و خدا از شما میخواد که این زمین رو آباد کنید. کلمه استعمار معنی اصلیش معنی قشنگیه جناب جواد آقا. معنی اصلی استعمار چیه؟ طلب عمران، آبادی. اون تا خب معمولا شیادها، دغلبازها از این الفاظ قشنگ برای مقاصد سوء خودشون استفاده میکنن. استعمار، خدا ما رو استعمار کرد. یعنی چی استعمار کرد؟ یعنی از ما طلب کرد، باب استفعال، از ما طلب کرد این زمین را که از این زمین ما روییدیم، این زمین را ما آباد کنیم. خدا از ما خواسته است آباد کردن زمین را. خدای متعال از ما خواسته است که این زمین رو به فساد نکشونیم. تو رساله عملیه جناب آقای غلام جان اگه دقت کنید، زمان یکی از مصارف زکات واجب آقای رسولی، یکی از مصارف زکات واجب این است که شما زکاتتون رو بدین برای نظافت کوچه خیابان مسلمان ها. خدا از شما خواسته آقا این زمین رو آباد کنین، نه که خراب کنین. از تو خونه تون آشغال میریزین، تو کوچه میریزین، چه کاریه؟ اگه زباله هم تولید میکنین، کیفیت تولید زباله نباید به گونه باشه که محیط رو خراب کنه، محیط رو به فساد بکشونه. در حالات امام صادق علیه السلام من میخوندم که به مناسبتی این قضیه رو مرحوم محدث قمی نقل کرده بودن. یه شخص اومد خدمت امام صادق، حضرت اید بیانش که ناراحت باشه، ناراحتی گفت آقا تو راه می آمدم دیدم مأمورین شرطه ها یک زنی رو کتک می زنن. رفتم پیگیری کردم، فهمیدم این زن در حال راه رفتن پاش روی یک زباله پوست میوه چیزی آمده، سر خورده به زمین افتاده. بعد که خواسته پاشه، دستشو به زانوش گرفته، گفته لعن الله ظالمی که یا فاطمه، خدا لعنت کند ستمگرانه به تو را ای فاطمه. بعد این مأمورین شنیدن کتکش میزدن. این راوی میگه هم تا امام این مطلب را از من شنیدن شروع کردن به گریه کردن. اونقدر گریه کردن که اشک ها از محاسن مبارکشون رو سینه‌شون می‌چکید. بعد گفتن پاشو بریم تو فلان مسجد دعا بکنیم برای خلاصی و نجات این زن. نکته‌ای که من اینجا می‌خوام عرض بکنم این است که یعنی چی این زن در عصر امام صادق، این سال 140 هجری، تو کوچه خیابون راه میره، پاش روی یک پوستی، یک زباله میاد به زمین میخوره، وقتی میخواد پاشه میگه لعن الله ظالمی که یا فاطمه. چه ربط داره به اون؟ کجای کار ربط داره به قاصبین حق امیر مؤمنان؟ عشق رو بدیم حالا خیلی قشنگ جواب میده. یا قبلا از خودم شنیدی یا فکر کردی؟ خیلی فکر قشنگ اومد. دعوا شنیدی؟ خیلی مطلب بالایی ها. یعنی این زن تحلیلش اینه که بابا اگر میگذاشتن امیرالمومنین حکومت میکرد، آنچنان به تمام جوانب زندگی مسلمان ها هست امیر میرسیدن، از جمله به نظافت کوچه بازار مسلمان ها، که امروز من زن تو کوچه دارم راه میرم زیر پام آشغال نمیامد به زمین بخورم. پس این آشغال آمدن زیر پای من به زمین خوردن، اینم رشتیه همون سنگیست که اروز کج شد. هر فسادی کوچک و بزرگ که شما میبینید تا ظهور امام زمان علیه السلام، ولی اون فساد در چی باشه؟ در این که شما وقتی میرین از خونه های حسینه بیرون چند آشغال دور برداشته، این فساد دیگه، فساد من شاه خودم داره. وقتی میگن آقا زکات شنو شما حق دارین مصرف کنین برای نظافت کوچه بازار مسلمان ها، یعنی اینقدر آباد بودن این زمین در نگاه اسلام ارزش داره، اینقدر ترتمیز بودن این زمین ارزش داره، معطر بودن، نظیف بودن، که وقتی این مسلمان تو کوچه بازار مسلمان ها راه میده به هر جا نگاه کنه نشاط انگیز باشه، نگه به هر جا نگاه کنه یک مطبعه که اشمعزاز بهش دستی، به هر طرف نگاه میکنه حالش به هم بخوره. یکی من میگم گفتن یکی از مصارف زکات واجب نظافت کوچه بازار مسلمان هاست، از کناری آسون رد نشنا. شما اول فکر بکنید اگه چنانچه کسی زکات ندهد به چه بلا به چه عذاب گرفتار میشود. تارک زکات، ترک زکات شبیه کفر است. خب حالا این زکاتی که پرداختش اینقدر مهمه، لابد یک مصارف مهمی براش در نظر گرفتن که اینقدر پرداختش مهمه. بعد نگاه میکنیم به مصارفش، یکی از مصارفش چیه؟ یا این مسلمون از تو خونش میاد بیرون، تو کوچه، تو خیابون، در مسیرش آشغالی، یک شیء، یک چیزی که وقتی سر صبح به اون نگاه میکنه حالش به هم بخوره، اوقاتش تلخ بشه ها، و روحش مکدر بشه، که این چیزی رو مشاهده نکنه. بعد شما ببین این آیه قرآن رو که میفهمد بابا خدا شما رو روی زمین آورده است و این زمین رو تمیز نگه دارین، این زمین رو آباد کنین، این آیه قرآن رو بزنین بغل دست عمل اون مسلمونی که داره تو کوچه خیابون راه میره، مرتبه چیکار میکنه؟ زوائدشو میرزه بیرون. خیلی زشته اینا، آدم از دور به قضیه نگاه بکنه. میگن بهترین روش برای خودسازی این است که اون چیزی که بر دیگران زشت میبینی او رو در خود چی؟ حذفش کن. کفا و که ادبن به نفسک، همین تأدیب برای نفست کفایت میکند که اجتناب کنی از آن چه که نمیپسندی بر دیگران. آقا یک کسی یک جوری عمل میکنه، یک حرکتی، یک عملی از او سر میزنه، به نظر ما زشت میاد، انجام نده خودت خوش زشت دیگه. و انشأكم من الارض و استعمركم فيها. حالا یک مربی ببینید از همون اول فکرش آقای رسول جان اینجوری شکل گرفته باشه که اهمیت آبادی این زمین در این حد است. خدا میگه ما شما رو آوردیم رو زمین برای اینکه زمین رو آباد کنید. وقتی این مربی در دانش آموزانش چه افکار رو القا میکنه، اینا چه شکلی تربیت میکنه، بعد امکان داره دانش آموزانی که تو کلاس این مربی تربیت میشن یک ذره آشغالشون رو زمین بندازن، آدامس بخورن پوستشو بندازن، شکلات بخورن پوستشو بندازن، پفک بخورن پوستشو بندازن، میوه دیگه همینجور. شما برخورد میکنه دیگه فراوان با دانش آموز مقطع دوم، سوم، چهارم، مقاطع ابتدایی. این همین مقاطعی که کاملا دارن تأثیر پذیری از معلمانشون دارن. شما این وقت کلاس تموم میشه، بنده خدای سرایدار مدرسه در تمیز کردن این کلاس کلی به مشکل و زحمت میفته. که از مشکلات مدارس همینه که وقت دو شیفت میخواد اول بشه، شیفت قبلی رفته، شیفت بعدی میخواد بیاد. اصلا این کلاس آشغالدونیه، در حالی که اگه همین یک آیه رو اون مربی توی تربیت مدرس، تربیت معلم این آیه رو یاد گرفته باشه. تربیت معلم های ما بشود چی؟ بشود آموزش آیات کلیدی قرآن. بعد مدارس ما هر کدوم تبدیل می شود به محیط های انسانسازی، پایگاه های انسانسازی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مدارس می شود محیطی که در اون محیط انسان های ویژه و ممتاز تربیت می شود. چرا؟ چون مربیانی هستن که افکارشون با کلیدهای قرآنی شکل گرفته است. تمام بیچارگی هایی که ما داریم منشأش دور موندن از قرآن است. قرائت کنید آیه 69 رو.
ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ.
آنچنان گاهی کنار بعضی آیات نشاط به آدم دست میده آقا امید، که اگر عمر آدم خدا عجل آدم رو معین نکرده بود جا داشت که اونجا بمیره انسان. شما این چقدر قشنگ خود رو حرف میزنه. اونا برس ابراهیم گفتن سلامن، جناب ابراهیم گفت سلامون. تو همین من و من کل مطلبه. اونا آمدن گفتن سلامن با جمله سلامن فعلیه. چرا فعلیه؟ هشت نمره کم کنه داشت. بله آقا جان، همچنان که جایزه میدی جایزه هم میگیریم. از دفعه بعد که درست پاسخ بودی باز 16 نمره بد میدیم. یاد باشه، حواست باشه. سلامن جمله فعلیه. چرا؟ مفعول مطلق. احسنتم. هشت رو بدیم با آقای یزدانی. هشت رو خیلی جوابا فنیه، جوابا فنیه. بله؟ نسلم سلامن، سلمنا سلامن. فرشتگان آمدن نزد حضرت ابراهیم سلام کردن. ببینید اولا یک موضوع دقیق داشته باشین، شیاطین و فرشتگان هر دو به شکل انسان در نیانتون باشه. موندو متوقع هم زمین نباشین که شیاطین اصلا یک شکل زشت داشته باشن. نه، گویا یک شکل خوشتیپ هم دارن، خیلی جلوه هم میکنن، چه قیافه‌ای دارن که شما این شاید قشنگه. بله؟ نه فرشتگان. شیاطین هم به شکل قشنگ در میاد تو ذهنتون باشه. فکر نکنین شیاطین وقتی که میخوان در مقابل شما جلوه بکنن یک دندونه آنچنانی یک گوشه فلانی بعد بگیم نه این شیطون، نه یک خیلی خوشتیپ، خیلی عالی، خیلی جلوه دار، خیلی زین لکم الشیطان، ها همچی جلوه میکنه. پس متوقع نباشین اگه شیطون گاهی جایی دیدین به یک شکلی ببینین که مشخص بشه این شیطونه. نه، گاهی به یک شکلی ببینین که به عجب آدم خوشتیپیه. شیاطین هم به شکل انسان ها در میان، فرشتگان هم به شکل انسان ها چی؟ در میان. سلام علیکم و رحمت الله. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. پس ابراهیم در پاسخ چی گفتن؟ سلامون. سلامون جمله اسمیه است. جمله اسمیه از جمله فعلیه صمیمانه تر است. چرا که وقتی یک کسی به شما صمیمیت نشون داد شما صمیمانه تر جواب بده، نه که مسخرش کن. آساله وقتی میگه سلامن بگو سلامون، وقتی میگه سلامون علیک بگو سلامون علیکم و رحمت الله. صمیمانه تر جواب بده. اذا حییتم به تحیتم فحیو به احسن منها، البته او ردوها، ولی اول چی؟ اول احسن منها، چون بالاخره او داوطلبانه به شما داره ابراز محبت میکنه. یاد آقا کجای شما الان؟ اوجودی اگه تکیه بدی مشخصه دو دقیقه بعد خوابتون بره. به جلو بشه اینجا، بشه آقای سیستانی، آقای سیستانی شما واضحی یاد آقا باش، بیا بیا به جلو، به جلو، به جلو، 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 قشنگ اوجودی با تکیه لافوزه و آدم بره کارش نمید. بله آقای سیستانی واضح هست. از این هشت امتیازی ها میخوام بدونم، این هشت امتیازی ها قرار شده روز آخر هر کس امتیازش بیشتر باشه دامادش کنیم بهتون باشه، دیگه رو بیرون امتیازی که بیشتر میشه. نه 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 تایید ساله نیست، این حمید آقا اینجا نشسته اینجوری مقید، این چون طمع داره به یه قضیه، ولی خب من بدونم که این امتیاز نمیاره، امتیاز نهایی رو نمیاره. آقای قلایی ممکن امتیاز بیاره، آقا امید ممکن امتیاز بیاره، ولی حمید امتیاز نمیاره. قالو سلامن، قال سلامون، خوب دقت داشته باشید، سلامون. بابا یک کسی به شما ابراز محبت کرد، محبت شو خوب جواب بدید. اونقدر این سلام آقای فاطمی جان در صفا دادن و صمیمیت بخشیدن به روابط تأثیر داره که خدا وقتی میخواد از نعمتهای بهشتی یاد کنه آقای دهقان چی میفرماد؟ آقای دهقان از دهقان پرسیدم، هشت پنجاه از ساله کن بود درست جواب بده از یکی مرسی دیگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. این قدی سلام قشنگه، و اگر این سلام واقعا درست اجرا بشه تو روابط ما اونقدر خطورت زداست، اونقدر محبت آوره. مثلا این قیافه آقای فاطمی رو نگاه میکنین، وقتی درست بهش سلام کنین آنچان لبخند برای لبان میشینه که شما فکر میکنین ترافیک خنده الان پشت این لبخند آماده است برای شلیک شدن. مثلا فرض بکنین آن بهش درست سلام نکنم، چی میاد تو خودش غمگین کشتیش میگه غرق شده، چی شده؟ بیا تو خط، بیا تو جمع ما باش، بیا با هم باشیم، با هم پرواز کنیم، با هم بریم، با هم با هم باشیم. سلام علیکم، این چه قشنگی، سلام علیکم سلام. من دخواه مگه بدهکار بودی که چی سلام کردنی؟ یکی از آرزوهایی که در ماه رمضان تو دعاهای ماه رمضان یادمون دادن، اون آرزو رو به زبون بیاریم چیه؟ ورزقنی افشاء السلام. خیلی قشنگه، خدای به من توفیق بده که من افشاء السلام کنم. افشاء السلام یک معنیش اینه که آقا تو سلام کردن خورده حسابا رو جناب آقا امید تسلیه نکنم. یعنی چی؟ مثلا من که با آقای غلامی میام سلام میکنم، خب بگم ای آقای غلامی من یک طلبی داره، حاجا سلام علیکم، که او یک کمی به تأخیر بندازه. نه، افشاء السلام داشته باشم و آساله هم که نه بدهکاریم نه طلبکاریم، فقط دوستانه به عنوان شعار مسلمانی وقتی صبح بهش میرسم سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، افشاء السلام. یعنی در سلام کردن آدم ها رو انتخاب نکنم به خاطر بعضی مصالح خاص نژادی، قومی، خیشی، فامیلی، محیطی، شغلی، سلام های. میبینید بندوقا توی یک اتاق یه آقا نشسته، درسته؟ بعد دو سه نفر نشستن اونجا، یه نفر وارد میشه سلام میکنه، آقا سلام علیکم، باز نفر دیگه وارد میشه سلام میکنه، هر چی سلام میکنه که جوابش نمیده اینجا. اشتباه شد، اون بنده خدا اول آمد سلام کرد، همه تویدن فاسق دادن بهش، اما دومی اصلا که جوابش نمیده، چون اولی یک حساب کتابی با اینا داره. این افشاء السلام نیست، افشاء السلام اینه که آقا جان سلام، تو سلام کردن و تو جواب دادن به دیگران دستچین نکنیم افراد رو. یه معنی دیگه افشاء السلام، آیه فاطمی گوش بده پسر جان، از قرآن نگاه کن، نگاه به قرآن عبادته، فإن النظر إلى المصحف عبادة، نگاه کن چشمات روشن میشه. یک معنی دیگه افشاء السلام اینه که آدم تو سلام کردن بلغور نکنه سلام رو، نیم خوردهش نکنه، سلام علیکم یک جوری سلام نکنه که مثل سام علیکم بشه، سلام علیکم، سلام علیکم، به خصوص نسبت به کوچکترها گفتن سلام کنید. البته از آداب اینه که کوچکتر به بزرگتر سلام کنه ها، ولی به بزرگترها سفارش کردن شما به کوچکترها سلام کنید. پیامبر اکرم فرمود من به کودکان سلام میکنم تا بعد از من ای به عنوان یک رویه و سنت بین مسلمین باشه. به به، چقدر او کوچه ای که از او کوچه یک کودکی رد میشد و بعد پیامبر اکرم میرسید اونجا و به او کودک سلام میداد، چقدر او کوچه دیدنیه. فکر شو بکنی دیگه اون کودک وقتی به اون کوچه بعدن هر وقت میرسید چه خاطره قشنگی تو ذهنه، من از اینجا داشتم رد میشدم، پیغمبر اکرم میامدن به من سلام کردن. وقت سلام پیغمبر دیگه سلامتی میاره، سلام پیغمبر آرامش میاره، چون سلامی که از صمیم دل برخیزد، سلامی که نشانه صمیمیت، نشانه مهربانی، نشانه محبت بی قل و قش باشه، اون سلام فوق‌العاده تو این جو اطراف، تو این محیط اطراف تأثیر میذاره. اون قضیه سخنرانی آب رو دیدین دیگه، های دیدین که این اعمالی که ما انجام میدیم، آقا امید تحقیق کردن فیزیکدان ها، این اعمالی که ما انجام میدیم رو مولکولای آب، این لیوان آبی که در اطراف شما گذاشته شده، آبی که موجوده رو مولکولای این آب تأثیر میذاره. اگه اعمال ما، افکار ما، افعال قشنگ و اعمال قشنگ باشه، افکار قشنگ باشه، این مولکولا اینقدر شکلش زیبا، اینقدر قشنگ میشن. و اگه اعمال ما، افعال ما، افکار ما، اعمال و افکار زشت و توأم با سوء نیت و سوء تفاهم و اینا باشه، اینقدر زشت قیافه زشتی پیدا میکنه این مولکولا. ببینید مولکولهای آب که 70% بدن ما آبه، مولکولهای آب هوشمندن و واکنش نشون میدن در برابر نیتهای ما. این فضای اطراف واکنش نشون میده، این شیارهای امواج هوا نسبت به حرکاتی که ما انجام میدیم واکنش دارن. و یه قرآن تایید میکنه دیگه، نه وقتی میفهمد در قیامت زمین شهادت میدهد که این انسان روی من چه کاری انجام داد، با توجه به اینکه در قیامت خدای متعال بر اساس نیتهای انسانها قضاوت میکنه، معلوم میشه این زمین شهادت به باطن اعمال ما میدهد. یعنی باطن عمل بنده که الان آمدم اینجا نشستم برای شما پنهانه، اما این زمین میفهمه که من با چه نیتی فلان حرفو گفتم، با چه نیتی به صالح گیر دادم، با چه نیتی از آقای دیقان 8 نمره کم کردم، از صالح 8 نمره کم کردم، به آقای یزدانی 8 نمره اضافه کردم، نیتم چی بود. شما نمیدونید، فکر می‌کنید من روی این مسائل ظاهری، اما زمین فهمید که من با چه نیتی کارو کردم. چطور اگه آدم خودشو توی یک چنین جهان هوشمندی مشاهده بکند و باور کنه که این تک تک سلول‌های ما دارن اعمال ما رو اشبرداری می‌کنن، 10 میلیون میلیارد سلول بدن ما تک به تک دارن اعمال ما رو یکی یکی ریز به ریز یکی یکی دارن اشبرداری میکنن و در اون روزی که لازم باشه رو پخش میکنن. به قول قرآن میگه ما داریم نسخه برداری میکنیم از اعمال شما، نستنسخ مما کنتم تعملون به این مضمون، نسخه برداری، این عین اون عملی که ما انجام میدیم داره نسخه برداری میشه، شبیه هم فیلم برداری، عین صحنه میمونه. ضمن این که نوشته می شود مکتوبو، یک نمونه هم چی؟ یک فیلم، یک نمونه فیلم هم موجود است از اعمالی که ما انجام دهیم. بله، پس قالو سلامن قال سلامون، فما لبسه انجا به اجل هنیز. جناب آقای سیستانیشان، ما آمدیم خونه شما، شما از ما نپرس آقا شما قضا میل کردین یا نه. اگه دیگه ما یک وقتی آمدیم که اون وقت مناسبه، تقریبا با وقتیست که شما غذا بیارین، نپرسیده فورا برو گوساله چا کن بزن به زمین و بیان کن وضع ببین. اینجا حضرت ابراهیم از این مهمونا سوال نکرد شما غذا میل دارین میل ندارین، همتا مهمون آمد سما لبسه درنگ نکرد که آورد یک گوساله بریانی رو. یعنی چی؟ این رفت بهترین چیزی از دست حضرت ابراهیم بود، همون بهترین رو برای مهمان آورد. ای آقا اگه ما قرار باشه اینجوری بشیم ورشکست میشیم. اگه شما با این نگاه خاصی نگاه بکنی، این نگاه شما این بود که اگر خیر رسانی به دیگران کردی ضرر میکنی، بله مشخصه شما میشی متضرر میشی. ولی اگر نگاه شما این بود که وقتی میهمان میاد تو خونه شما چیکار میکنه، اولا رزق خودشو با خودش میاره، بعدم وقتی میره بیرون بلاها رو برمی‌داره میبره بیرون، اگه نگاه شما این بود، شما اگر برای این میهمان بدون اسراف، نمیگم زیاده روی کنید، بدون اسراف بهترین خرج ها رو اگه داشته باشی، مطمئن باش شما سود کردی، ضرر نکردی. ای آقا مثلا ما 10,000 تومان خرج کردیم، الان جاش خالیه، کی میگه ما سود کردیم؟ چه بسا یک بلایی تو راه داشت میامد که او بلا اگه به شما میخورد 100,000 تومان به شما ضرر میزد، ولی شما او 100,000 تومان رو با 10,000 تومان حلش کردی. حالا شما سود کردی یا زیان کردی؟ سود کردی، 90 تومان صرف شما شد، کی به شما ضرر کردی؟ هم به ظاهر قضیه نگاه نکن که 10,000 تومان خرج کردی، به این فکر کن که چه بسا با 10,000 تومان 100,000 تومان شما پیشگیری کردی از بلاها. آدم عاقلی کارو میکنه دیگه، 10,000 تومان خرج میکنه که 100,000 تومان به ضرر وارد نشه. بریان کباب، آه کباب بیارین، کباب آقا رو بدارین بیارین، جوری جناب ابراهیم رفتن کبابای آقای رو براتون آوردن. افشا از سلام نه، افشا با سبقت رو هم فرق داره. سلام رو افشا کنیم، البته خود سلام با جواب سلام فرق داره ها. تو مفهوم اینکه میگیم ارزقنی افشا از سلام، سبقت در سلام توش هست خود به خود، چون تا وقتی شما سبقت در سلام نداشته باشی افشا و سلام معنی نداره. شما اول باید بنا داشته باشی که سلام بکنی، بعد میگیم خب حالا خدای توفیق بده خوب سلام بکنم، خدای توفیق بده به همه سلام بکنم. ولی شما بنا بر سبقت در سلام نداری و فقط جواب دهنده سلام هستی، جواب دهنده سلام سلام کردن نیست، جواب دادنه. گرفتی؟ وقتی میگیم افشاء السلام، اون سبقت در سلام نرم افزارش این هست، قبلش توش تعریف شده. بله عنایت بفرمایید. آیه هفتاد و سه رو قرائت بفرمایید.
قالوا اتعجبین من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
هشت امتیاز آمد رو سر آقای دیقان، ببینم میتونه بگیر یعنی. آقای دیقان گوش کن، قالو اگه جواب ندی هشت را فرزی هم بخورم. حالا بذار آقای دیقان جواب بدیم چوری. قالو اینا آمدن به حضرت ابراهیم و حضرت و همسر حضرت ابراهیم مژده تولد اسحاق رو دادن، در حالی که همسر حضرت ابراهیم عقیم بودن، اصلا اول نازا بودن، ابراهیم هم 90 ساله، مثلا ابراهیم 90 ساله ها، بعلی شیخا شوهر پیر و انا عجوز زنم پیر، غیر از پیر عقیم. قالت یا ویلتا اعلدو من قراره بزایم و انا عجوز و هازا به علی شیخا ان هازا به شیعون عجیب، خیلی عجیبه. فرشتگان گفتن اتعجبین من امر الله. آقای دیقان تعجبین چه فعلیه؟ باریکلا باریکلا، هشت هشت زود بکن دیگه، بزن نمره بزن هشتش باریکلا. شماره ده یه با شماره شیش و شماره دوازه اشتباه نگرفتی. خب شیش و دوازدش چی تعجبین؟ زود 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 شیش و دوازدش چیه؟ یعجبون دوازدش تعجبون. خیلی ندیه چون یک جروفی قرار فهم سر بسر. قالو اتعجبین من امر الله، اینا گفتن که فرشتگان گفتن اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنی؟ تعجب میکنی شماره جمع نیست و مفرده، خطاب به مفرد مؤنثه همسر ابراهیم. تو از امر خدا تعجب میکنی؟ اما خدا اراده کرده است به شما همچین نعمتی بده، تعجب داره؟ خدا میخواد بده، میگه خدای متعال توی عالم ارادش محدود به اسباب و علله، اسباب و علل در خدمت اراده خدا هستند. اسباب و علل ها؟ اسباب و علل اراده پروردگار رو محدود نمی کنن. حتی اراده پروردگار پروردگار رو محدود نمی کنه، چون اراده خداوند مخلوق از جزء چیه؟ مخلوقاته. خدا اراده کرده است که این اتفاق بیفته، حالی که مجبور حتما بیفته؟ نه، میتونه چیکار کنه؟ خدا اراده خودشو به هم بزنه، چون اراده پروردگار مخلوق خداست. بله، آیه 75 رو نگاه کنین. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. تو قرآن آیه رسول جان وقتی خدای متعال پیغمبراشو با یک صفاتی معرفی میکنه، این صفات از باب تابلو و الگو هست برای ما. این ابراهیم ما که اینقدر ما ازش تجلیل میکنیم، یکی از ویژگی‌های مهمش چی بود؟ حلیمون. معلوم میشه حلیم بودن از ابراهیم خیلی مهمه که اول ذکر میشه. لحلیمون، گرفتین؟ حلیم، حلیم در مقابل آدمای جاهله. منظور از آدمای جاهلی که در مقابل آدم حلیم قرار میگیرن، اون آدمایی هستن که برخورد بی‌ادبانه با انسان دارن. بعد شما در مقابل اونا حلم میبرزی، یعنی به جای اینکه شتاب زده عمل کنی، فکر میکنی، عقلتو قاضی میکنی که الان من چگونه با اینا مناسب عمل کنم، برخورد من، واکنش من در مقابل این بیادبی و ترکشی که حرکت اینها داشت، رفتار اینها داشت، برخورد من چه برخوردی باشد؟ خب آدم تا وقتی که خودشو تربیت نکرده باشه که تو این شرایط از کوره در نره، عصبانی نشه، نمیتونه یک برخورد مناسبی داشته باشه دیگه. نه، برخورد مناسب یعنی چی؟ یعنی من فکر کنم چند تا گزینه انتخاب کنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد ببینم یکی قشنگ‌تره، بعد این رو عملش کنم. چه اینجور اتفاق میفته؟ زمانی که من اونقدر بر خودم مسلط باشم که علارغم این که این سیخ، این میخ، این سوزن، این ضربه ای که این به من زد، من خودم رو کنترل کنم و ببینم چه جور برخوردی بود اینجا داشته باشم. خیلی وقتا اتفاق می افتاد آمید که ائمه معصومین با همین حلمی که در مقابل آدمای جاهل از خودشون نشون میدادن، اون آدما رو جذب دین میکردن. این حدیث رو از من شنیدین به نظرم که یک شخص مسیحی به امام باقر گفت انت بقر. امام فهمودن که لا انا باقر. خیلی حلم ها نه، یک کسی مثلا به ساله بگه انت بقر، ساله بگه، صالح بگه نه آقا ما بقر نیستیم، من انسانم، من انسانم، شما اشتباه کردیم، من انسان. یه مرتبه میگه من میخواستم این صالح رو با گفتن این جمله یه مرتبه عصبانیش کنم که دیگه ها به پد بالا به پد پایین یک سنگی برده بزنه به سر ما، ولی نه، ای اصلا نه، خیلی معمولی. به امام معصوم و انت بقر، امام گفت لا انا باقر. آقا به یک بزرگی یک کسی گفت آقا جان شما سگی، پسر سگی در نامه. ایشون گفت من هر چی به خودم نگاه کردم، به موام نگاه کردم دیدم موهای من با سگ شباهت نداره، به ناخونام نگاه کردم دیدم ناخونام با سگ شباهت نداره، به چهرم نگاه کردم دیدم چهره من، شما اشتباه کردین ظاهرا، من سگ نیستم، من سگ نیستم. ببینید او میخواست این آقا رو از کوره به در کنه دیگه، نه یه حرفی منفجر بکنه، ولی در برابر این ماده انفجاری، این بمبی که انداخت، من چی خودشو گرفته محکم که این فکر میکنه که این بمب نبوده، مثل یک چیزی خیال کرده بمب بوده. بعد به امام گفت آقا انتبن و تباخه، مادر شما آشپز بوده. امام فرمود زاکه حرفت ها، درسته مادر من آشپزی هم بلد بود، هنر آشپزی هم داشت، یعنی به تعبیر عامیانه ما میگیم خودشون به او دردادن، امام تجاهل کردن، تغافل کردن، که انگار تو میخوای چه کنی؟ تو میخوای به مادر من اساعی ادب کنی؟ نه، تو میخوای به من بگی که من مطلعم که مادر شما چه هنرهایی داشته. درسته مادر من هنر آشپزی هم داشته. دفعه سوم به امام گفت انتبن سودا از زنجی البذیه، مادر شما یک آدم بدشکل بدزبانی بوده. بدزبانی، رکیک صحبت کردن، این از صفات بسیار منفیه و آدمو توی رشد مادی و معنوی خیلی عقب میندازه. تو پیشرفت مادی و معنوی انسان خیلی عقب میفته اگر زبونش زبون رکیکی باشه، به لحاظ معنوی هم خیلی مضر تو پیشرفت آدم. از موانع اجابت دعا رکیک بودن زبونه، رکاکت زبان، بددهنی از موانع اجابت دعاست. طرف داره دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. چرا؟ چون آدمی هست که با مردم وقتی حرف میزنه بددهنه. به امام گفت مادر شما هم چه کسی بوده؟ وقت شما دقت داشته باشید، مادر یه وقت هستن یک کسی به شخصی فوش میده، به پدر زن فوش میده، خیلی بد حرفیه، بده. اما اینکه تحمل کنه یک کسی بی ادبی به مادرش رو، این خیلی قوت و قدرت بیشتری لازم داره در مقایسه با تحمل بی ادبی به پدر. و مادر امام باقر علیه السلام که در میان مادران ائمه بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه ترین مادرن، مادر امام باقر دختر امام مجتبی هستن که پسر عمو دختر عمو با هم دیگه ازدواج کردن، امام سجاد دختر امام مجتبی. بعد از امام سجاد به بعد همه سیدا میشن حسنی و حسینی. چرا میشن حسنی؟ چون مادر امام باقر علیه السلام از امام حسن هست. چرا میشن حسینی؟ چون پدر امام باقر علیه السلام فرزند امام حسین هست. هم میشن حسنی و حسینی. به وسیله این مادر این اتفاق داره رخ میده. امام باقر یه جوری ای اساعی ادب آخرش رو جواد جنگوش کن، بلیش کن کشتی رو بلکن یا توی خط این اساعی ادب آخر رو امام باقر یه جوری جواب دادن، این مسیحی مسلمان شد. لابد فکر میکنیم مثلا یک حرفوی آنچان قلمبه سلمبه امام گفتن، نه خیلی راحت، یه جواب خیلی راحت گفتن آقا اگه این که میگی مادر من اینجوری بوده، اگه راست میگی خدایا مادر منو بیاموز، اگه دروغ میگی خدای این بندت رو بیاموز که به یک بنده دیگه تهمت زد. این کنت صدقت غفر الله لها، این کنت کذبت غفر الله لکه. اگه راست میگی خداوند مادر منو بیاموزه، اگه دروغ میگی خداوند تو رو بیاموزه. مسیحی مسلمون شد حلیم. ببینید حلم چیکار میکنه؟ حلم باعث میشه این انسان هی داره طرفشون تیراندازی میکنه، هیش ما این تیراشو میگیره آهسته میذاره کنار، تیراندازی میکنه، هی میگیره میذاره کنار، تیراندازی میکنه. بالاخره اونه که بنبست میرسه. راه شر از جواد جان که بنبست داره، راه خیر بنبست داره. ممکنه یک کمی طی کردن راه خیر گاهی وقتا هزینش سنگین باشه، اما نتیجه شیرین میارزه. آدم هزینه سنگین پرداخت بکنه و نتیجه شیرین. هزینه شما سنگینه چون باید تحمل کنی، باید تحمل کنی. هی این نفس میگه آقا شما این کاراته بلدی، شما که چی بلدی، شما بزن پودشو خورد کن، بزن دندوناشو خورد کن. یک موچه آمده در مقابل تو داره یه قیافه میگیره، تا یک اشاره بکنی اصلا کله پاش میکنی. گویی ببینی بعد اینجوری ما در مقابل یه غلامی که کلی مثلا ورزشکار فرسون هست، یک آدم حالا آمده شروع کرده به ایشون بدگویی کردن، خب ایشون مثلا با یک انگشتش رو بخوابونه. اما صبر کنه، صبر کنه، صبر کنه. مشخصه که او به بنبست میرسه. چرا؟ چون او میفهمه که بابا در مقابل کی واسطه، بالاخره میفهمه. بعد دیگه نگاه کن ای با این که اینقدر قدرت داشت، اینقدر توانایی داشت و میتونست من رو همون دفعه اولین باری که بهش اساعی ادب کردم ضربه فنی کنه، اما من رو تحمل کرد. چقدر قشنگه، چقدر حرکت قشنگه. فرمود با عمل کردتون مردم رو به سوی ما دعوت کنید، نه با زبانتون. دعاتن لنا به غیر حسنت کن. مردم اگر زیبایی های معارف اهل البیت رو مشاهده کنند، در تبعون رو پیروی میکنند اهل البیت رو. اگه ما میخوام آقای رسولی جان مردم زیبایی های معارف اهل البیت رو آقای دیقان مشاهده کنند، باید چیکار کنیم؟ باید سخنرانی کنیم؟ نه آقا جان، عمل کنیم، عمل کنیم. این آقای دیقان تو خونه اگه بخواد جاذبه آیات کلیدی رو برای اخویاش، برای خانوادش جا بندازه، راش اینه که ایشون با آیات کلیدی زندگی بکنه. نگه هر وقت تو خونه وارد میشه جنگ و دعوا را بندازه با برادر و با خواهر، و چرا کفش منو بردین، چرا کیف منو آوردین، چرا پیراهن منو برداشتین، چرا سفره دیر آمد، چرا نان زود. با اخلاق و با رفتار قرآنی اگر ما برخورد بکنیم قرآن رو جا میندازیم. شما فکر میکنید در عصر ظهور امام زمان علیه السلام چطور میشه که مردم، اکثر مردم عالم میان سمت قرآن؟ از طرف شمشیر و از ضرب زور امام زمان اینا هست؟ یقینا این نیست، یقینا این نیست. یک علت مهمش اینه که زیبایی های قرآن رو مشاهده میکنند. در چی؟ در سخنرانی ها؟ نه، تو عمل کرد، تو کیفیت عدل گستری امام زمان، تو کیفیت دادگری امام زمان. قرائت بفرمایید آیه، بله، الله بسیار اهل دعا، آه کشیدن. ببینید این آه کشیدن، آه کشیدن برای این سیما هرگه این نیست، نه، چون این خوب نیست ها که انسان در برخورد با دیگران افسوس و تأسف خودش رو به بقیه انتقال بده. این که من عرض میکنم کلمه متأسفانه رو تقاضا میکنم رو زبوناتون حذفش کنید، بدین که کلمه متأسفانه بذر غم میپاشد. هنر نداری آقای رسول جان که شما بذر غم میپاشی. هنرمندی تو چیه؟ این که بذر شادی بپاشی. متأسفانه، متأسفانه، دو خط مخواد حرف بزنه پنج تا متأسفانه میگه. اصلا متأسفانه حذف کن، اصلا نگو هیچ، اول خبر بد نده، یک از صد تا خبر بد یک شو نگو شما. حالا اگر مجبور شده بگی، چرا اول میگی متأسفانه؟ چرا بدترش میکنه خبر رو؟ این خبر بد خودش به اندازه کافی غمبار هست. دیگه یعنی چاشنی روش بس میکنی؟ میخواد دل طرف رو آتیش بزنی؟ متأسفانه، 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 و بس خبر تو چی میخواد بگی؟ ما خودمون باید متأسف بشیم. الله حضرت ابراهیم خیلی اهل دعا بودن، این دعا، خیلی اهل دعا بودن. منیب، منیب از انابه است، روی کرده به خداوند، توجه به خداوند. قرائت بفرمایید آیه، بگید. بله، گفتم دعا، الله ای دعا، خیلی اهل دعا بودن. خب انسان در مقام دعا و مناجات با خدای متعال حالت افسوس زیاد داره دیگه، نه؟ با خود خدا داره حرف میزنه، خیلی آه میکشه، منتها او آها قیمت داره. هر کدوم از او آها انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، چون افسوسایی که اونجا آدم میخوره افسوس بر چی؟ بر تقصیرهای معنویشه. ولی خب زشته که ما در حضور دیگران بگیم آه خدا دیشب توفیق نماز از ما گرفته شد. این سبک کلاس در آوردن و مقدس بازی هست، زشته. توی ارتباطاتی که با دیگران داریم سعی کنیم تعاملمون رو داشته باشیم. آه مثلا من موفق نشدم برم حرم، آه موفق نشدم فلان کنم. چرا بیان میکنیم اینا رو؟ یعنی چی بیان میکنیم؟ اگه موفق نشدیم خب باشیم بریم حرم، اگر موفق شدیم چرا میگیم؟ چون اینا باعث میشه که ما ارزش اعمالمون، این اون نقشی که این عمل آقای یزدانی جان برای بالا بردن ما داره، اون نقش چی بشه؟ سست بشه. قرار عمل صالح کلمه طیب رو بالا ببرد. وقت عمل اگه صالح میخواد باشه، باید سعی کنیم اون عیار خلوصش زیاد باشه. سوال داری؟ بگیم. عجب، یعجب و یعجبان یعجبونه، تعجب و تعجبان یعجبنه، ببخشید یعجبنه احسن، نه نه شما یعجبین گفتی، یعجبنه و تعجبنه میشه. شماره 6 و 12، شماره 3 و 9 تعجبونه و یعجبونه و تعجبونه احسن. تو یک هشت دیگه بهش بده چون اشکال ما گرفت باری کرده. 8 امتیاز از بنده کم کن بده باید دیگان. از اونجا تا الان نگاه رفت با اون بحر همون قضیه رو درش آورده مثلا. این اینو میگن گوش دادن آقای جواد آقایی. چی جواد جان؟ مثلا گرفتی؟ اگه این دیوان این آقای جواد آقا را بندازه مثل خودش به همین شکل مسلط بر کار، یک جایزه هنگفت داره. خب اجازه بدین گوش کنین، گوش کنین، گوش کنین. شلوغ نکن آقا جان، شلوغ نکن، جلسه به هم نزن. آیه 81، آیه 78 رو قرائت بفرمایید. خیلی عجیبه، 78 خیلی عجیبه.
و جاء قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا یعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
باز تو این دعایه خدای متعال از اینکه این فرشتگان آمدن به خانه حضرت لوط یاد میکنن. جناب لوط هم در اولین برخورد تصورشون این بود که اینا انسان هم منطقه، خب انسان خوشتیپی بودن. بعد قوم لوط هم که وقتی آدم های خوشتیپ پیدا میکردن دیگه میامدن و اونا رو اذیت میکردن، آمدن تو خانه حضرت لوط که یا این آدم های خوشتیپ بده به ما. نکته که میخوام بگم پیام اینجاست. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، بابا اینا دختران من هستن پشت پرده، ببین با اینا ازدواج کنید. حالا پیامی که ما میخوام اینجا بگیریم اینه، پیامبر خدا آقای غلام میبین مطلب بالایه، خیلی گوشه کار بعضی پدر و مادرایی که ادعای تقدس و مذهبیت دارن گوشه کارشون خیلی وایه با این آیه. پیامبر خدا حاضر میشه دخترانش رو به لاتهای محل تزویج بکنه اما جلو گناه گرفته بشه. اینا چه آدم های عوضی بودن؟ اینا کیا بودن؟ اینا لواط کنندگان اون عصر بودن. اینا میگه بابا این دختران من هست، با اینا برین ازدواج کنین، چرا با این افراد کار دارین شما؟ اینا حاضره که به آدم های فاسق فاجر بله بالاخره خب راه معقولیه دیگه، شما میخواین ارضاء شهوت بکنید خب راهش اینه نه اون راه دیگه. حاضره، ببینید چقدر مطلب مهمه، چه هزینه سنگینی پیغمبر خدا حاضر تحمل بکنه برای اینکه جلوی یه گناه رو بگیره. بعد من به اون پدره پیشنهاد میکنم، میگم بابا جان شما که میدونی این پسر شما با این دختر رفیقن، ها خب انکه تو قبل داره بخوام دیگه، لااقل موقت ما به هم محرمشون بود. نه او دختر در شأن ما نیست، این در شأن تو هست که یه بچه داره گناه بکنه اما در شأن نیست که این دختر و پسر با هم دیگه حلال باشن. وقت تو پیرو همین قرآن هستی، قرآنی که پیغمبر خدا دختران خودش را، آخه ببینید گویی بحث پسره، مثلا پیغمبر خدا پسرش را با یک دختر دیگری ازدواج بدهد اما بحث دخترانشه، بحث ناموسه. میگه آقا این دختران من بیاین شما با اینا ازدواج بکنین اما این گناه رو نکنین. حاضر میشه برای اینکه جلو به گناه رو بگیره، اینقدر از شأن خودش این پیغمبر خدا چی؟ پایین ببره خودش زیر شأن خودش، زیر صف ببره. آدمای لاتای محله رو حاضر اینا بیان چی؟ بیان دامادش برای اینکه گناه نکنن، اینقدر شأن خودش رو تنزل بدهد. بعدی پدر و مادر حاضر نیستن برای جلوگیری از گناه برن به خواستگاری اون دختری که میگن نه اونا مثلا فرض اینجوری هن، اینا به لحاظ مالی به ما نمیخورن، به لحاظ فرهنگی ما نه. بابا اگه نمیخوردن که دختر پسر تو با دختر اونا با هم رفیق نمیشدن که، همین که پسر تو رفته با اون دختر رفیق شده ما همشون به هم مخوردن دیگه. خب زود قبل از اینکه گناه اتفاق بیفته دست و پا کن، انکه از قبل تو بگین راضی نباش که روی زمین یک گناه اتفاق بیفته. ما یه شب رفتیم آب خونه که از این افراد اینقدر التماس کردم به این پدر و مادر، پدر و مادر پسر، که بابا شما بین حتی نیازم نبود اونا به این امر راضی باشن، ولی خب ما مخواستیم که پدر و مادر پسر هم نجران باشن که حالا اینا مخواهم یک عقد موقتی بین این دو نفری که آنچنان عاشق و معشوق بوده بودن که دیگه شما اگه فرض این هر لازم و مرزومی رو از همدیگه میخواستی منفک کنی ممکن بود بشه، اما نمیشد منفک کنی، این هر آن ممکن بود گناه اتفاق بیفته. بعد خلاصه ما دیگه از راه مرگ و معاف باشیم، ما اگه شما همین امشب بمیری به تو خانه قبر بهت بگن تو راضی بودی به اینکه گناه انجام بشود اما راضی نبودی که برای جلوگیری از گناه یک عقدی خوانده بشود، چی جواب میدی؟ بعد مادره با گریه و با ناله خلاصه راضی شد، گفتم چی خیلی قصه دیگه، نه الان من نزدیک سکته کنم، الان نزدیک، ولی خب اب نداره، اما بونگین که ما راضی هستیم که بروش بره بالا، ما ناراضی هستیم، ولی خب برای اینکه گناه انجام نشه اب نداره. یا قوم ها اولاء بناتی هن اطهر لکم. خلاصه شد چی؟ برای اینکه جلو یک گناه گرفته بشود، پیغمبر خدا از شأن خودش 1000 درجه پایین آمد، بگو 10000 درجه پایین آمد، برای که جلو گناه رو بگیر. آیه 80 رو قرائت بفرمایید.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
جناب نوح و لوط گفتن ای کاش من قوت و نیرویی داشتم آقای رسولی. آرزوی انبیاء الهی داشتن نیرو برای مبارزه با فساده. ای کاش لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید. آوی آقای دیوان چه فعلیه؟ آوی چه فعلیه؟ احسنتم. شماره 13، شماره اولش چیه؟ اول همین آوی. خانوما بگن، خانوما بگن، شماره اول آبی میگن فعل مضارع شماره 13، مضارع 13. شما مضارع 1 رو بگید. یعوی دیگه، یعوی، یعوی، نه یعوا، یعوی رو صرف کنیم میشه اعوی. بعد اعوی همزه ساکن بعد همزه متحرک تبدیل به حرف مد میشه آوی. یعنی شما اگه بخواید شماره 4 رو بگین چی میگین؟ 14 چیه؟ نعوی دیگه بابا جان، یعوی، تعوی، اعوی، نعوی. فقط شماره 13ش که دو همزه کنار هم هست تبدیل به حرف مد میشه، بقیه به قوت خودش باقی. یادتون باشه همیشه تو فعل مضارع شماره 1 و 4 و 7 و 13 و 14 شبیه هم دیگه است، آهنگش مثل همه. یذبو تذبو عذبو نذبو ینصرو تنصرو انصرو ننصرو یعوی تعوی اعوی نعوی. مونده تو شماره هایی که فاعل فعلش این اولین حرف اصلیش همزه هست، وقتی میرسیم به 13 مضارع دو همزه کنار هم جمع میشه. مثلا میگیم آمنو سخطه عند کل شر. آمنو چه فعلیه؟ آمنو یعمنو تعمنو اعمنو نعمنو. بعد اعمنوش میشه آمنو. طبق چه قاعده ای؟ ا نگون دو همزه هست، اولی متحرک دومی ساکن، همزه ساکن که بعد همزه متحرکه تبدیل به حرف مد میشه. وقت اگه چنانچه همزه اولی که متحرکه فتحه دار باشه، حرف مد ما چیه؟ آیه. کسره دار باشه حرف مد ما ایه. ضمنه دار باشه حرف مد ما چیه؟ اویه. آوی الی رکن شدید. ای کاش من به یک رکن محکمی تکیه می کردم. بعد در احادیث داره که منظور حضرت لوط ها خاتم الاوصیا هستن، این امام زمان علیه السلام. این ای کاش من در او عصر من عصر مهدی فاطمه بود که من با تکیه به او جلو فساد شما رو میگرفتم. او آوی الى رکن شدید. رکن پایه محکمی. بله قوه قبلشه. لو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید. بله قرائت کنید آیه 81 رو.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
یکی از نکته‌هایی که من میخوام به همه بگم و به خودم اینه که بنده رو اینجا که نشستم سخنران در نظر نگیرید، بنده رو معلم در نظر بگیرید. فرق سخنران و معلمیه که تا تو کلاسی که معلم هست دانش آموزان یک تیکی که نشه حواس همه پرت میشه، رشته کار از دست معلم در میره و همه یک مرتبه بنزه یک دقیقه بوده یک حواسون پرت. اما سخنران اینه، سخنران کار خودشون میکنه، دانش آموزان کار خودشون میکنه، چای بخور برو بیا بشین پاشو، سخنران به ترتیب دوره چیکار میکنه؟ میراند سخنران، همین میره جلو میره کار خودشون میکنه. سبک کارمون چون اینجا سبک کلاسیکه، مطمئن باشین هر کسی یک حرکتی اگه از خودش نشون بده، حالا چی او حرکت تو حال خودش باشه، مثلا خسته مثلا چیکار میکنه، مثلا پاش دراز میکنه فرض کنه، یا مثلا خسته است یک خمیازه با صدای مثلا میکشه، یک دست بالا پایین میکنه، یک رفت و آمدی صورت میگیره، مطمئن باشه به اندازه همون دقایق یا لحظاتی که او مشغول اون کار هست حواسش چیکار میکنه؟ پرت میکنه، راندمان کلاس میاد پایین. خب مثلا دقت کنید، این فرشته ها گفتن آی جناب لوط قصه، خب بابا ما رسولیم، ما فرشته ایم، ما نمیتونیم کار بگیرن، لن یصلوا الیک، اینا هرگز نمیتوانن ها به تو دست پیدا بکنن، یعنی بر تو مسلط بشن و ما رو از تو بگیرن. خب ما آمدیم به تو بگیم که فقط شبانه کسانی که با تو هستن، خانواده تو و کسانی که با تو هستن، منو بردار ببر بیرون که قرار اینجا عذاب بشه، عذاب نازل بشه، بدترین عذابی که از ناحیه پروردگار بر مردمانی نازل شد همین عذابیه که الان قرار بر قوم لوط چی بشه؟ نازل بشه. فقط گفتن که همسرتون رو بردارین، همسرتون همجا باشه، الا امرأتک، چون دو تا پیغمبر بودن مثل پیغمبر خاتم، دو پیغمبر از پیامبران قبل هستن که قرآن از همسران اینها به عنوان سمبل کفار یاد میکنه. پس همین سورای بعد میرسیم، چرا بعد از ظهر در سوره تحریم میرسیم، خیلی قشنگه، یکی همسر نوح که همسر چی؟ لوط. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة نوح و امرأة لوط، بزنین کفر رو بخشید احسن تو. یک امتیاز، نیم امتیاز بهش بده، نیم به آقای دیقان لگ نیم دیگه بزن برای بشه. منتظر باشید صبح نزدیک است، علیس صبح به قریب، یه از جمله های امیدبخش قرآنه، علیس صبح به قریب، انما وعدهم الصبح، منتظر این صبح نزدیک است برای لوطیان وعده عذاب است، ولی برای حضرت لوط و مؤمنان به ایشان وعده نجات است، چون وقتی کفار عذاب بشود مؤمنین نجات پیدا میکنن. وقتی میگیم علیس الصبح به غریب، یعنی وعده نابودی اسرائیل و پیروزی حزب الله، علیس الصبح به غریب. پس برای کفار این یک تهدید است و برای مؤمنین چی؟ یک مژده و یک پیام خوشحال کننده. آیه 85 رو قرائت کنید.
و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین.
رسیدیم به قضیه حضرت شعیب. مردم مدین که اینها قوم جناب شعیب بودن، آدم ها برشون خوب بودا، به لحاظ مالی مشکل نداشتن. بیماری اخلاقی اینها چی بود آقای سیستانی؟ خب چی بیماری اخلاقشون بود؟ این رو یکی رو زرنگی میدونستن. آقای در هست کتی کم فروشی میکنه، گرون فروشی میکنه، مثلا یا پول لازم دارن، خرج دارن، اما نه، اینا خیلی برشون خوب بود، اما یه روز زرنگی بدونستن که مثلا یک جنس 100 تومانی رو مثلا به 10000 تومان غالب کردن. نبودی آنچنان سر طرف خدا گذاشتی، یه ذکاوت بود بینشون، یه جور زیرکی محسوب میشد. لازم غسل مکیال و المیزان، اوفو المکیال و المیزان بالقسط. قسط چیه آقای سیستانی؟ مو رو از ماست کشیدن. خب برای اینکه آقا حامد بتونه در رابطه با میزان و مکیال مو رو از ماس بکشه، یعنی اینکه حق به طرفو کامل ببین، بالعدل آقا حامد با بلقیس فرق داره. شما یه وقت هست چهار نفر کارگر میرین خونتون یه کار بنایی رو میخوان انجام بدن، درست؟ همه هم مثل هم برای همه هر کدوم 10000 تومان اجرت معین میکنین. ساعت 4 بعد از ظهر که میخوام برن دقت میکنیم میبینیم نه این آدم شماره 1 15000 تومان کار کرد امروز. وقتی بررسی میکنیم میبینیم کار او 15000 تومان بوده، عرض اینه که بهش 10000 تومان بدی، اما قصد چیه؟ 15000 تومان بدی، قصد اینه. حضرت شعیب میگوید که سعی کنین اوف المکیال و المیزان بالقسط، در اداء حقوق دیگران خیلی به خودتون سخت بگیرین. حمید جان وقتی میخوای حق به غیر ادا بکنی به خود سخت بگیر، این احتیاط کن، وسواس داشته باش که مبادا یک ذره حق خواهرتو، برادرتو، پدرتو، مادرتو، همسرتو جای کنی ضایع بکنی، حتی اگه شده از حق خودت به اون طرف بره تا مطمئن باشی که حق اونا رو ادا کردی. شما میخوای مطمئن باشی که این گردی صورت رو به اندازه کافی شستی، یک کم از این ور رو بشوی تا اینکه مطمئن بشی به اندازه کافی شستی. شما میخوای مطمئن بشی که این دست رو از این آرنج تا سر انگشتان کاملا شستی، یک کمی از بالاتر رو بشوی تا مطمئن بشی مقدار لازم رو شستی. شما میخوای مطمئن بشی حق آقا حامد رو ادا کردی، یک کم بیشتر ادا بکن که دیگه مطمئن بشی حق ایشون رو کاملا ادا کردی. راه این که آدم عدل محور باشه این است که عفو محور باشه، این از حق خودش بگذره. نکته دیگه ای که حضرت شعیب گفتن خیلی قشنگه آقا حامد، ببینید ولا تبخسوا الناس تبخسوا الناس اشیاءهم، کالای مردم رو، اشیاء مردم رو کم جلوه ندید. آقای دیقان جان شما چرا برای اینکه کالای خودتو، حالا کالای فرهنگی، کالای اقتصادی، هرچی، چرا برای اینکه کالای خودتو جا بندازی تو سر کالای مردم میزنی؟ شما بیا آقا جنس خودتو تعریف کن، شما تو چند تا چیه؟ و من اینو دارم، چی کار بگه فلانی بده؟ این که میگه فلانی بده معلوم میشه یک نرمششه ای؟ کفش خودت هست، یک گوشه کالای خودت مشکل داره که میخوای تو سر جنس او بزنی. یا آقا من اینم، شما آقا جان بیا کاندیدای مورد نظر خودتو برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تبلیغ کن. چرا کاندیدای آقا امیدو میزنی زمین میخوای بزنی؟ بگو آقا کاندیدای من این خوبیا رو داره، مردم عقل دارن، نگاه میکنم ببینم کدوم کاندیدا امتیازاش بیشتر، همون رو انتخاب میکنم. مثبتات رو بیان کنیم نه منفی‌ها رو. شما مثبتات کاندیدای مورد علاقه خودتو بگو، او بابایم مثبتات کاندیدای مورد علاقه خودشو میگه، مردم قیم لازم ندارن، عقل دارن، خودشون ارزیابی میکنن، میفهمن کدوم درست گفت، کدوم غلط گفت، کی دروغ گفت، کی راست گفت، و بعد انتخاب میکنن. بعضی یه جوری اصلا شما میفهمید، تو شد شما میفهمید که فلانی خوبه فلانی بده، مردم میفهمن ها؟ نه خب همین گیری که دست من تو کاره دست بقیه تو کاره، خدا این مشکل داره که فکر می‌کنی من آخوند دیگه تو مسجد نشستم از هیچ جا تو عالم خبر ندارم، فقط شما یه دانشگاه هستی اصلا میگه خبر داری، نگو باشه من خبر دارم. شما بیا بگو این کاندیدای من این امتیازا رو داره دیگه، چرا بقیه رو میکوبی؟ میدونی اگه بنا بشود منفی های بقیه بیان بشود بعد چه اتفاقی رخ میده؟ توی عالم هیچ آدم بی منفی نیست. شما اومدی کاندیدای مورد نظر خودت تایید کردی، مثبتاشو گفتی، منفی های طرف مقابل رو گفتی، بعد هواداره طرف مقابل چیکار میکنن؟ میان منفی شما رو میگن، وقت بعد سنگ و سنگ میمونه، همه با هم جنگ و دعوا، همه با هم دشمن. یک انتخابات میخوان برگزار بکنن، یک ماه جو کینه و نفاق و بغضا و دشمنی بین مردم، بعدم تا یک سال تا میان آثارشو از بین ببرن که بخش قابل توجهش هم از بین نمیرود. شما تو این چند سال گذشته نگاه بکنید که واقعا توی یک انتخاباتی که بخود انتخابات رئیس جمهوری که اتفاق میفته، اصلا دیگه برای یک ربع قرن، نیم قرن، چقدر بگیم، اصلا یک گروهی کلا منفک میشن دیگه، اینا در ابعاد میشن منزوی تو جامعه. خب چه جوری برخورد میکنیم؟ شیطان میخواد بین شماها دشمنی ایجاد بکنه؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. چرا حواسمون جمع نباشه؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، البته این مورد آیه مربوط به کالای مادیه. این بابا آقا امید جان، آقای غلامی یک جنسی آورده پیش شما، میگه آقا این جنس شما بخرید، یا یعنی باب شماه. شما میبینید جز شما خریدار دیگه نداره ای جنس، فقط باب شماه مشتری دیگه ای جنس نداره. هی میگن سر جنس بابایی به درد نمیخوره، بابایی بدون تو عقب مغازمون کم کم موشا بخورنش اصلا به درد ما نمیخوره، ولی خب مجبوریم دیگه چون شما آوردین بخوام تو به زمین نذارید. خب اینو به این قیمت میخری، اونقدر تو سر جنس میزنی که بنده خدا تضعیف روحیه بشه. باور کنید که واقعا اگه هم شما همین مثقال پول رو بهش ندید دیگه احدی همین مثقال هم نخواهد داد. بنابراین یا ابن داره بده همین رو، در حالی شما خود بزنید همتای جنس رو بزنید تو مغازه، اینقدر بارش مشتری پیدا میشه که چی؟ خب چرا تو جنس با اشیاء مردم، با اجناس و کالاهای مردم چه جور رفتار میکنی؟ اون قضیه قفلگری که امام زمان علیه السلام آمدن به دیدارش اینجا داشته که طرف قفل میاره، زن قفل میاره مثلا به 2 درهم، میگه نه قفل شما 8 درهم قیمت داره، قفل شما 8 درهم قیمت داره. خب برای اینکه منم میخوام منفعت ببرم، من از شما رو 7 درهم مثلا میخرم که 1 درهم هم من استفاده ببرم بفروشم. این داره میگه ای واو من پیش هر کی رفتم مثلا گفت به 1 درهم هم نمیخرم، تو شوری 7 قیمتش میخره. بعد امام زمان به اون شخص گفت شما اینجوری زندگی بکنید ما میام دیدنتون، نه اینکه همسا یه نفر گیر آوردیم دیم نه خیلی متوجه ارزش اون کالایی که در اختیارش هست متوجه ارزش اونیست، یک جوری بخوام از دستش ها بکشیم بیرون تصاحبش کنیم. داریم میرسیم به زیارت عاشورا که انشاءالله آقای غلامی قرار برگزار بکنن. آقای غلامی جان شما عنایت بفرمایید آیه 86 رو قرائت کنید.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
أحسنتم، يعني شيء بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني من زمان این بقیت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آقا حامد جان مربوط هست به درآمد حلال. مال آیه قبل دیگه نه؟ آیه قبل چی بود؟ آیه مردم کم فروشی نکنید، وقتی میخوان جنس مردم رو بخرین تو سر جنس مردم نذارین که به زیر سی از دستش بکشین بیرون. بقیت الله خیر لکم، یعنی درآمد حلال برای شما خوبه ولو کم، ولو کم. بعد در تعویل آیه گفته شده است، این آیه تعویل شده است به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. گرفتی؟ پس بقیت الله خیر لکم مورد این بقیت الله تو آیه 86 درآمد حلاله. اگر مؤمن باشید، یعنی چی مؤمن باشید؟ یعنی اگه شما توجه کنید که این عالم با حساب و کتاب داره میچرخه و خالقی حکیم این عالم رو داره میچرخونه و هر کسی هر کاری که بکنن با حساب عملش رو زود یا دیر چی میبینه. اگه مؤمن باشید، ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان تو وجود شما شکل گرفته باشه. آقا امید نفرمود ان کنتم من الذین آمنو، فرمود چی؟ ان کنتم مؤمنین. مؤمنین یعنی ایمان در وجود شما شکل گرفته باشه. اگه واقعا جهان بینی شما جهان بینی این گونه باشد که خدای حکیم، خدای علیم، خدای قادر کل عالم رو داره اداره میکنه و عالم در احاطه و اراده خداست، اگه شما این رو ایمان داشته باشید میفهمید که درآمد حلال اندک بر حرام بسیار ترجیح داره. شدی میفهمید؟ چون میگید بابا جان اگه من امروز از راه حرام 100,000 تومان پول گیر آوردم، این نظام خلقت این رو تحمل نمی کنه. این شنا کردن برعکس نظام خلقته. یه روزی به جای 100,000 تومان 1,000,000 تومان چی؟ باید تاون پس بدن. پس آدم عاقل این کار رو نمی کنه. تعویل چگونه؟ در کلمات معصومین و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. کلمات مثلا در کلمات معصومین فرمودن و استعینوا بالصبر والصلاة. بعد صبر پیامبر اکرم، نماز امیرالمومنین. البته چه مناسبتی بین صبر و پیامبر اکرم؟ معلومه چه مناسبتیه. چه مناسبتیش بین نماز و امیرالمومنین؟ معلومه باطن نماز امیرالمومنین است. ولی اینکه آیا چطوری ائمه اومدن گفتن صبر پیامبره، صلات ها امیرالمومنین هم یه خب تعویل آیه است دیگه، اونا به تعویل آیه آگاه هست. یا بقیت الله خیر لکم، معلومه که چه ارتباطی است بین بقیت الله، معنی لغوی بقیت الله، و امام زمان، چون باقی مانده خداست دیگه. باقی مانده این اون آخرین یادگار است. و اما چطوری ائمه آمدن بقیت الله رو تعبیر به امام زمان؟ چون بالاخره اونا از تعبیر آیه آگاهن. این مراد پروردگار از بقیت الله چی بوده؟ مراد واقعی امام زمان علیه السلام بوده. ائمه از مراد خدا آگاه هست، چون ائمه هم دیگه معصوم هست، آگاه هست به این که وقتی خدا یک مطلبی رو گفت مقصود خدا چی بود. آیه 87 رو قرائت بفرمایید.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
آقای راجی اگه این سوال رو جواب بدی 8 نمره داری. چرا صلاتوکه رو با توجه به این که واو داره و بالای واو هم یک آ داره صلواتوکه نمی‌خونی؟ آقای همیشن ازش چانم رو اول کم کن.
قرآن داره داشت مفهوم
حالا شما جواب بده 8 نمره بگیرید بعد 4 نمره اضافه میشه.
بگو.
سوال نه ایشون بزن. سوال گرفتی آقای راجی؟ آقای راجی جواب بده. آقای راجی راجی.
دوباره سوال گفت.
سوال ببین صلاتو که بالای واو یک آ گذاشته درسته؟ خب چرا صلواتو که نمیخوانی؟
صلاتو.
خب ایشون خب در چه شرایطی ما این صلواتو که میخوندیم؟
بعد از وی
بعد یعنی چی؟ قبل و بعد یعنی چقدر فاصله؟
یک
ذره. حتی نمیخواد اون دور دوره باشه. این همین الف کوچولو هم یک ذره او برسر باشه باریکالله. یه صلواته که یک ذره قبلشه، حالا قبلا که میگه نباید قبل قبل دقیقاً بالا سر وا قرار گرفته، صلواته که خوانده میشه. گرفتین؟ هشت بشه. او چهارتا قبل هم اعادهش کن. نه، فقط نمره منفی که پاک کن. خب حالا گوش کنید مثلا، گوش کنید خیلی قشنگی مثلا گوش کنید. از صلات و که تعمر و که انف رو که ما یعبد آبا اونا او انف الفی اموالنا ما نشا. آی شعیب ببینید آقای رسول جان گوش کن سر جان مثلا گوش کن که بعد اونجا تو اون صحنه ها سوال جواب مخونم خب بتونه این رو به من جواب بگیرید. سر قشنگی آیه از فواید نماز چیه؟ آقای رسولی از فواید نماز اینه که انسان جرأت شکستن سنت‌های غلط رو پیدا میکنه. از فواید نماز اینه که انسان خودش رو در تصرفات اقتصادی آقا مصطفی مطلق الانان نمیبینه. چگونه از این آیه استفاده میشه؟ اینا میگفتن که آیا نماز تو به تو امر میکند که ما اون سنت های آبا و اجدادی رو رها کنیم؟ ایشون هم رد نکرد که نه هم چیزی نیست. معلوم میشه بله درست نه. این اونی که باعث میشه من به شما بگویم این سنن خرافی آبا و اجدادی رو کنار بگذاریم او چیه؟ او همین نمازه. نماز خاصیتش اینه که انسان سنت های خرافی رو بذاره کنار. جرأت سنت شکنی، سنتی غلط ها، جرأت چی؟ خط شکنی پیدا میکنه. چی با آدم جرأت خط شکنی میده؟ نماز. نماز اگر نماز باشه تنها عن الفحشاء والمنکر. دیگه چی؟ دیگه او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. این نماز تو آقای دهقان باعث شده که دستمونو ببندی که ما هر کار دلمون میخواد و هر جور دلمون میخواد با اموالمون رفتار نکنیم. بله نماز دست آدم میبنده، به شما اجازه نمیده که شما هر جور دلت خواست حرام حلال حق و ضایع بکنی، کم کنی زیاد کنی، کم فروشی کنی، از این اموال استفاده بکنی. نماز نمیذاری کار رو بکنی. پس شد چی؟ جواد آقا، جواد آقا ما رو نگاه مهم گوش نمیده. از فوائد نماز جرأت شکستن سنت غلطه و خود را در تصرفات اقتصادی مطلق الانان، مطلق الانان ندانه بارک الله. خب چون زود نگفتی هشت نمره نمیگیدی. 88 زود
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا عليه توكلت وإليه أنيب.
إن أريد إلا الإصلاح آية الزاني ما استطعته. إن أريد إن شو ما قلت آية الزاني؟ آية الزاني. إن شو إني؟ شو؟ شو نفس؟ شو نفسيت؟ ها ها امید هشت و دومی این اورید الا الاصلاح. خب علی کی گفتی چی بتاری کند؟ این اورید الا الاصلاح ما استطعت. من با تمام توانم دنبال اصلاحه. ببین خیلی قشنگه مثلا آی سیستانی. آخه بعضی وقت میگن ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه. این دیگه براشون اهمیت نداره که چیکار میکنن چجوری عمل میکنن. این مأمور به وظیفه، این مأمور به وظیفه نیستیم و دستاویز سبکی، راحتی، راحت طلبی، بیاری، بیحالی، تلاش نکردن، سنجیده عمل نکردن، اقدامات نپخته کردن، دستاویز اینا میخوان قرار بدن. این حرف غلطیه. خب اگه ما مأمور به وظیفه ایم باید با پختگی کامل، با تدبیر کامل، با زوراندیشی کامل، با بکارگیری از با بکارگیری تمام اسباب و علل وارد عمل بشیم. من وقتی وارد عمل شدی دیگه دغدغه نداشته باش که آیا به نتیجه میرسی یا نمیرسی. چرا؟ چون شما کار خودتو کردی. شما تا جایی که در توانت بود برای فراهم کردن مقدمات اقدام کردی. حالا شد الله اکبر الحمدلله، نشد الله اکبر. مثلا گرفتی؟ پیامبر اکرم وقتی فرستادن بلال رو به خواستگاری جایی گفتن برو اونجا بگو ان تزوجونه فالحمدلله، اگه به ما زن بدید میگه الحمدلله، ان تمنعونه فالله اکبر، اگر میگیم الله اکبر تو قرض زیاده بشه دیگه بریم خواستگاری. بله اگر مؤمن خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، در عین به کارگیری همه توان چشم امیدت فقط به خداوند باشد. به کارگیری همه توان آقای دیقان کو چطوری از مستدو فهمیدی؟ نه چطوری از خودم بخشش؟ مستدو هرچه من بتوانم اولا دنبال اسباب و علل میرم ها؟ ولی و ما توفیقی الا بالله. این دکتر آقا رفته خوب درس خونده، طبیب، بعد وقتی میخواد این مریض رو معالجه کنه و معاینه کنه خوب به دقت تمام نکته های علمی رو همه رو مراعات میکنه، اما آخرش هم چی میگه؟ میگه از ما دوا دادن است، شفا دست ما نیست. باری کلا یعنی چی؟ این اورید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله. اوست که خب حالا این چه جور تفکریه؟ زیربنا و نرم افزار این تفکر چی آقا حمید؟ که شما تمام اسباب الا رو فراهم کردی در این حال میگی باید او بخواد. آقای رسولی عربیشو گفتن ولی خب شما هم توضیح بیشتر بدید. ولو تمام اسباب و علل رو شما جمع کرده باشی بالاخره یه اسباب و علل باید تأثیر بگذارد تا اینکه به مقصود برسد، نه تأثیر اسباب و علل به اذن خدا. گویی اینکه همه اسباب و علل رو شما جمع کنی که کی گفته که همه اسباب و علل در اختیار ما؟ در فرضن که باشد تأثیرش در اختیار ما. آیه 105
جلم نفس الا باذن يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
فهمي. در قیامت آقا، در قیامت قبل از بهشت ها، تو قیامت از آدمیان اختیار سلب میشه، اختیار سلب میشه، اختیاری که تو دنیا بموندن اونجا از ما میگیرن. مثلا ما میخوایم با دستمون یک کاری انجام بدیم، نمیتونیم. با زبون یک حرف میخوام بزنیم، نمیتونیم. با چشم یک کاری میخوام بکنیم، نمیشه. اینا همه از اختیار ما چی میشه؟ خارج میشه. یا بگیم سلب اختیار میشه، یا بگیم اسباب و علل از اختیار انسان چی میشه؟ خارج میشه. این تعبیر درست دوم فقط بهتر باشه. سلب اختیار نه، اسباب و علل از اختیار ما خارج میشه. گویی مثل آدم غیر مختار میشه. چون اختیار یعنی چی؟ یعنی که من اختیار داشته باشم که این دستمو بالا ببرم، پایین بیارم، اینا میگه نه؟ اول خود اختیار باشه ولی ابزار علل نباشه، پس انگار نیست. یوم یأتی روزی که می آید، یوم یأتی، یأتی یأتی بوده ها، او یش به عنوان علامت جر نیفتاده آقای دیغان جان، او یش به عنوان تخفیف و فریاد باشه. یوم یأتی لا تکلم نفس الا به اذنه فمنهم شقی و سعید، هیچ کس جز به اذن خدا حرف نمیزنه. یعنی چه حرف نمیزنه؟ یعنی اختیار حرف زن نداره؟ یا نه اختیار داره، زبون در اختیارش نیست. یعنی میخواد حرف بزنه، زبون در اختیارش نیست مگر به اذن پروردگار. آیه 112 رو 107 رو
خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد.
در آیه 107 خداوند متعال از مخلد بودن دوزخیان در دوزخ یاد میکند، درست؟ در آیه 108 از مخلد بودن بهشتیان یاد میکند. هر دو رو هم میگه الا ماشا عربوک. این الا ماشا عربوک برای بعضی این شبهه رو ایجاد کرده که ای بابا مثل بهشت و جهنم یه زمانی جفت چیز داره سخته میشه، یک مدتی جهنمی تو جهنم هست، حالا مثلا 10 میلیارد سال دیگه تموم میشه، بهشتی هم تو بهشت تموم میشه، همش تموم میشه. چرا؟ چون خدا میگه خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. در ارتباط با سعدو هم چی میفرماید؟ خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. گرفتین؟ الا ما شاء ربك چی؟ مگر اینکه خدا چیز دیگه بخواد. همتا میگه مگر چیز دیگه. یه مرتبه دلا ای خدای ما فکر کردیم بهشت ابدیه، این پس ای بهشت تموم میشه، مخلد نیست. این چیه پس؟ جواب اما تو قرآن فراوان داریم آیه رو که از اون آیات استفاده میشه. نه آقا جان، جهنم چیه؟ جهنمیایی هستن که تو جهنم از جهنم خارج بشه و نیستن، ما هم به خارجی نمنن. یعنی این که بالاخره جهنم برای یک عده مخلد هست و تموم نشدنی شکی، و این که بهشت برای هر کس که وارد بهشت بشود مخلد است و پایان ناپذیر است شکی نیست. پس این ماشا عربک چیه؟ این ماشا عربک ناظر به همون توحید افعالیه، ناظر به اینه که بابا اگر میگیم آقا امید شما تو بهشت مخلد هستی، معناش این نیست که وقتی میری تو بهشت دیگه از قلمرو به قدرت پروردگار خارج میشی. نه، الا ماشا عربک، کاملا در احاطه خدایی. یعنی با این که خدا اراده کرده است شما در بهشت مخلد باشی، ولی میتونه شما رو از مخلد بودن در بهشتی بره بیرون، میتونه کار رو بکنه و نمیکنه. با این که خدا اراده کرده است که دوزخیان، بخشی از دوزخیان در دوزخ مخلد باشن، منتها نه این که خدا دیگه این اراده خودش رو نمیتونه به هم بزنه. چرا؟ خدای متعال با اراده خودش محدود نمیشه، اراده پروردگار مخلوقه. خدا میتونه اراده خودش رو به هم بزنه اما به هم نمیزنه. مثلا بگیرید شما سیستانی؟ بگیرید شما؟ یه بار دیگه ببینید، وقتی میگن آتوب خدا اراده کرده است که اهل بهشت در بهشت مخلد باشن، معنی اراده کرده است چیه؟ این دیگه از دست خدا در رفته دیگه؟ دیگه دست خدا مغلوله است، بسته است؟ نه، با اینکه اراده کرده است که این آقایان در بهشت، این بانوان در بهشت همیشه باشند، اما کاملا این بهشت و بهشتیان در اراده و احاطه خدایند، از دست خدا خارج نشدند. خدا اینجوری نیست که دستش بسته باشد نسبت به اهل بهشت که نسبت به اهل جهنم. آیه 112 رو بخونید.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
فاستقم كما أمرت رو آقای رسولی باید تابلو کنه بزنه به پیشانی ماشین، به پیشانی اتاق، پیشانی مسجد هست. چرا؟ آقا جان وقتی میخوای یه کاری بکنی که این کار جدیدیه، شما آقا میخوای یک نظام جدید و حوزوی رو در مسیر صنعتگران چه کنی؟ باز کنی، پهن کنی، یک توماری میخوای باز کنی، بعد دشمن درست میشه، دشمنه آگاه و ناآگاه. پس تقیم کما عمر، دائم بود هر روز بخواد چی بگی؟ پس تقیم کما عمر. هر کس به شما میرسه شما ملامت میکنه، آقا چه روشیه، چه کاری شما میکنی؟ اما شما که میتونی، میدونی این راه راه درسته، میدونی بازگشت به قرآن راه نجات ما و سایرینه، خب نبود دیگه تردید بکنید در ادامه راه. فستقیم کما امر، که میگن سوره هود پیامبر اکرم فرمود شیبتنی سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. بعد میگن به خاطر این آیهش بود که پیر کرد. ای آقا این همین آیه در سوره شورا هم داریم که فستقیم کما امر، چرا فقط فرمود سوره هود منو پیر کرد؟ احسنتم، چون اینا و من تاب معکم داره اینجا. یه وقت هست خدای متعال پیغمبر رو میگفت ای پیغمبر خود استقامت کن، اما فرموده تو و پیروان تو استقامت کنید. این انگار استقامت پیروان پیغمبر رو هم بخشی از اون استقامت رو هم خدای متعال از پیغمبرش توقع داره. اون من تاب معک است که پیغمبر رو پیر کرده، به الا استقامت پیغمبر پیر نمی کنه. اونی که پیغمبر رو پیر کرد جوش زدن، حرص زدن که این مردم بیان استقامت کنن، مبادا کج بشن، حرص زدن که عده مسلمان بشن و بیشتر حرص زدن که این مسلمان ها نامسلمان نشن. آیه 113.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
أحسنتم. چرا به غیر خدا تکیه کنی آقا جان؟ اگر غیر خدا تکیگاهی نیست، غیر خدا جواب جان تکیگاهی هست، پس چی به فکر رو رفتی؟ اما شما کنار قرآن دیگه، حبل متصل بین شما و خدا، ولش کن دنیا رو، ول کن بشین کنار قرآن، خوابرم ول کن، اصلا خوراک همه چی ول کن، کنار قرآن نشستی بود کیف کنی دیگه، بود از کیف پرواز کنید، فقط بال کم داری و الا پرواز بود بگو بده واسمون. گوش کن، نه ولا ترکنو الالذین ظلمو، لا ترکنو تکیه، رکن تکیه گاه، نه رات، لا ترکنو تکیه نکن به ستمگر. آقای غلامی جان یک کاری بخواد انجام بدی به ستمگر تکیه نکن. امیرالمومنین میتونستن روز اولی که آمدن سر کار معاویه رو ابقاء کنن در چی؟ در منصب شام، ولی فرمود ها حضرت به این مضمون با استناد به امثال این آیه که خدا از ما نخواسته، بلکه برعکس خدا از ما خواسته که ما به ستمگر تکیه نکنیم، ما بخوایم با پشتیبانی ستمگر حکومت خودمون رو مستقر بکنیم. مگه قرار نیست ما بیم با این حکومت حق رو احقاق بکنیم؟ ایشون احقاق حقیه که شروعش با چیه؟ با پشتیبانیه، با تکیه کردن به ستمگره. چرا با تکیه به ستمگر خودتو دوزخی میکنی؟ چون فرض این که این ستمگر دوزخ درست کرده، خب شما وقتی به او تکیه کردی دوزخ او شما را هم فرا میگیره. امید بخش ترین آیه قرآن آیه 14 سوره شریفه هود.
وأقم الصلاة طرفي النهار فإن النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
نماز رو به پا دار در دو طرف روز. دو طرف روز کل نمازه روزه رو شامل میشه که چی باشه؟ صبح و ظهر و عصر. دو طرف روز میشه دیگه، نه؟ صبح و ظهر و عصر. و زلفن، زلف جمع زلفه است، نزدیکی های شب، نه اون اوائل شب هم بقیه نمازه رو بخون که میشه نماز مغرب و عشا. هم تو همین یک جمله پنج نماز موجوده، طرفی النهار و زلفا من اللیل. اقم هم گفتن، نگفتن صله. به پا بدار، به پا داشتن تقریبا به چی میرسه؟ به این که فرهنگ نماز را سعی کن زنده کن، با این نماز خوندنت فرهنگ نماز زنده بشود که مصادیق اقامه نماز به جماعت خوندن نماز، اول وقت خوندن نماز، دغدغه آداب نماز داشتن، بله، دغدغه زمان داشتن و از این مسائل. ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی مولا علی علیه السلام از اصحابشون سوال میکردن، حالا یا از پیامبر اکرم نقل میکردن این حدیث رو، اینکه مستقیم خودشون سوال میکردن که امید بخش این آیه قرآن چیه، و هر کدوم از اصحاب یکی از آیه های امیدوار کننده قرآن رو نقل میکردن، مثلا آیه ادعونی استجب لکم، آیه ان الله یغفر الذنوب جميعا، آیه یا عباد الذین اسرفوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب، بعدش هست یا آیه الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، یا آیه سیئاتهم، و از این آیه ها رو مطرح میکردن. حضرت میفرمود اینا امید بخش هست، اما امید بخش ترین آیه قرآن این آیه است که بعد از این که دستور میده پنج نماز رو بخوان، آیه یزدانی میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی این نمازها چیکار میکنه؟ تمام اون سیئات قبلی رو پاک میکنه. بعد حدیثی رو از وجود مقدس خاتم الانبیا نقل کردن که حضرت فرمودن این نمازهای پنجگانه مانند یک رود پاکیزه، آب پاکیزه است که در اختیار شماست، دائم در جریان است و شما روزی پنج مرتبه خود را تو این آب میشویید. آیا اون بدنی که روزی پنج مرتبه تو این آب شستشو شود بر اون بدن گرد و غباری میماند؟ چرکی میماند؟ نمیماند. این انسانی هم که سعی میکنه روزی پنج نوبت تو این آب کره نماز این جان خودشو شستشو بدهد، دیگه زنگاری، گرد و غباری، زمینه‌های آثاری، بازتابی از گناهان که در فاصله این نماز و نماز قبلی انجام داده است در او نمیماند. برای جامعه هم همینجور دیگه، اینه که ما بیاییم نماز تو جامعه ترویج کنیم مثلا تنها عن الفحشاء والمنکر، همین حسنات چه میکنه؟ سیئات رو از بین میبره تو جامعه. آیه 116 رو بخونیم. این نماز رو اگه جا بندازیم، نماز اگر اقامه شود، هر چی که به اون شرایط و ویژگی های قبول نزدیکتر باشد، این مشخصه نماز که پاک کنندگی گناه و زدودن گرد و غبار غفلت از چهره جامعه باشد، این درش قوی تر میشه. 116 شریف.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
چرا مصلحان و دلسوزان جامعه مردم از فساد نهی نمی کنند جواد جان؟ اگه شما واقعا دلت میسوزه برای جامعه، برای محدوده خانه خودتون، کوچه خودتون، محله خودتون، برو جلو. به میزانی که شما مصلح باشی و دلسوز باشی، به همون میزان سعی میکنی که جامعه رو از فساد دور نگه داری. اگه شما خودتو دلسوز جامعه میدونی اما نسبت به فسادی که دامنگیر جامعه است احساس مسئولیت نمی کنی، معلوم میشه شما دلسوز نیستی. یا اگرم دلسوز هستی آگاه نیستی. چرا؟ چون این فساد بیچاره میکنه جامعه رو، نابود میکنه جامعه رو. بسیارم تو قرآن اقوامی که تمدنهایی که خدای متعال میگه نابود شدن به خاطر گناه. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه. اولو بقیه صاحبان بقیه، این آدمایی که چی؟ آدمایی که عقل و ایمان دارن. بابا این آدمای عاقل، من چه آدمای عاقلی ان که مردم رو از منکر باز نمیدارن؟ شما چه آدم عاقلی هستی؟ توی کشتی نشستی میبینی بغل دستی داره که چیکار میکنه؟ وقتی پاشو سوراخ میکنه. شما میگی نه من که تیپامو سوراخ نمیکنم. خب بابا جون وقتی تیپا سوراخ کرد آب آمد داخل کشتی، شما هم حق میشی. آیه 117
و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون.
خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. تا وقتی تو جامعه مصلحان و دلسوزان وجود، مصلحان واقعی ها نه مصلحای شعاری، مصلحان و دلسوزان وجود داشته باشن، این اهالی امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه وجود داشته باشن، چی؟ ما کان ربک لیهلک القرا و اهلها مصلحون. اهلها مصلحون حتما نمیخواد همه مردم مصلح باشن ها، نه، ولو اینکه مصلحین تو جامعه حضور داشته باشن، فعال باشن. یه وقت هست مصلحین انسان در اقلیت قرار میگیرن که دیگه اصلا به حساب نمیان، مثل زمانی که بر اقوام انبیا عذاب نازل میشد. بالاخره انبیا بودن تو جامعه دیگه، نه یک اندکی هم پیروان انبیا بودن، اما چرا عذاب نازل میشد؟ چون اونقدر این مصلحین اندک بودن که دیگه نمیشد بگیم اهل این جامعه مصلحن. نه بابا، اهل جامعه همه مفسدن. اندک تا کتوب چند تا مصلح پیدا میشه گوشه کنار. تا وقتی که مصلح بودن یک تیتر جامعه بشود، این بشه فرض کرد بابا این جامعه جامعه ایست مصلح به فکر اصلاحه، ولو گوشه کنار، بگید تو یک صحنه هایی که زمینه اصلاح تو صحنه ها فراهم میشه و تجلی اصلاحگری تو جامعه است، میبینی یک اکثریت قابل توجه چی؟ حضور دارن. اکثریت قابل توجه میان با آقای احمدی نژاد رأی میدن. یعنی چی آقا جان؟ یعنی که آقا اهل جامعه چی هم؟ تو مال اصلاح هم میخوان آقا عدل در جامعه برپا بشه. خب ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. نه دیگه، انجینا، نکنیم تو آیه قبلی من انجینا منهم نمیگیره، نه تر و خوش با هم بسوزن. یه از تفکرهای ضد قرآنی، غیر قرآنی، تر و خوش با هم نمیسوزن، مگر اینکه او خوشگاه در مقابل او ترا، چی؟ او ترا در مقابل او خوشگاه بی تفاوتی از خودشون نشون داده باشن، این اونا گناه کرده باشن، این هم تماشا کرده باشن. خب این هم مرتکب گناه بودن. چه گناهی؟ گناه ترک امر به معروف، گناه ترک نهی از منکر. دیگه مصلح نبودن که. کو مصلح؟ مصلح اینه این که شما دنبال چی باشی؟ دنبال پاک کردن فساد باشی. آیه 118
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
اگر خدا میخواست همه ایمان میآوردن. این اگه خدا ایمان اجباری رو میخواست خودش چکار میکرد؟ یا اصلا اختیار با آدما نمیداد جناب آقای فاطمی، یا اگر اختیار میداد جرأت سوء استفاده از اختیار رو نمیداد. این مثلا بیه حمید اختیار میداد، اما جرأت این که از این اختیارش سوء استفاده کنه وقتی مادرش میگه حمید این کار رو بکن بگه نه، جرأت رو بهش نمیداد. چرا؟ چون میدونید همتا بگه نه تا دو روز دبوش خوش میشه مثلا. یا مثلا حمید پاشو مثلا برای نماز پاشو، اگه چنان که ایشون مثلا همتا مادر میگه برای نماز پاشو، اگه پا نشه این پا تا دو سل میشه. اصلا دیگه همه آدم ها عالی خوب درجه یک، همه نماز رو اول وقت تو مسجد ها میخواندن، کسی به کسی ظلم نمیکرد، دزدی نمیکرد، حق کسی رو مامال نمیکرد. چون میدونستن همتا بخوان از این قدرت اختیار سوء استفاده کنن یک بلای سرشون میاد. خدا بلد بودی کار رو بکنه، اما ای با حکمت خدا سازگار نیست. پس ای پیغمبر ما، تو هم از این مردم توقع داشته باش، تو هم جوری با این مردم رفتار نکن که انگار میخوای مردم رو مجبور کرده باشی به قبول حق. نه، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا بخواست مردم رو یک امت قرار میداد. ولی خدا اختیار را که به مردم داده است، معنی اختیار چیه؟ اینکه خود به خود مردم امتها بشوند. یعنی این اختیار ترکش دارد. آیه 119 الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. ذالک به چی برمیگرده آیه دیگون؟ 16 نمره ای احسن تو آیه بینی هست 16 نمره ولو شاء ربین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. بابا خدا آدم ها رو خلق کرده برای اینکه مشمول رحمت قرار بده. خدا ماها رو به حضرت عباس، خدا ماها رو برای جهنم خلق نکرده. خدا میاد موجودی که وقتی خلق میکنه مثل یه دیقان نگاه چه خوش تیپ، وقتی خلق میکنه بعد به خودش تبریک میگه خدا میخواد برای جهنم خلق کنه اینو، حیف نمیه به جهنم بری؟ خدا به جهنم خلق نکرده. منتها بعضی آدم ها بعدی چارچوب جهنم چسبیدن، میگن خدا نه ما به همین جهنم میخوام بریم، با زبان حالشون اینجوری. اگه خدا ما را برای جهنم خلق کرده بود، پس 124,000 پیغمبر آقای بی نیاز چرا فرستاد دست ما رو بگیرن؟ 6666 آیه قرآن چرا نازل کرد که دست ما رو بگیره؟ معلوم شه ما رو برای بهشت خلق کرده. اگه خدا ما رو برای جهنم خلق کرده بود، همسایه گناه انجام دادیم فوراً برو جهنم. اما چرا میگه ها 100 بار اگر توبه شکستی باز، یک اگر کسی یک سال قبل از مرگ توبه کند توبهشو میپذیره، یک ماه قبل از مرگ توبه کند میپذیره، یک روز قبل از مرگ میپذیره، یک لحظه قبل از مرگ میپذیره. این همه خدا هی فرجه، هی فرصت، هی پوان مثبت، بنده من بیا. اگر چنانچه بنده گناهکار بداند خدا با چه اشتیاقی به انتظار توبه او هست، این بنده گناهکار از خوشحالی میمیره. خب اینقدر خدای متعال داره استقبال میکنه از بنده گناهکارش، یعنی چی؟ یعنی که بنده من تو رو برای جهنم خلق نکردم. و آیه 119
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
تعالی ما پر میکنیم جهنم رو از جن و مردم اجمعین. پر میکنیم یعنی چه آیه رسولی؟ اگه جهنم رو از جن و انس خدا پر میکنه، پس چرا وقتی به جهنم میگه حلم تلعته جهنم چی میگه؟ میگه حلم مزید سمتون. فضا نیست، جا هست ولی فضا نیست. ببین الان توی دیوار شما یک میخ فرو کنید، ها؟ اینجاش تنگه، اینش تنگه، این دیگه جای میخ دیگه نیست. چرا؟ صد تا میخ دیگه هم بدین جاش فضا نیست. وقتی جهنم، خدا جهنم رو پر میکنه از جن و انس، معناش این نیست که تو جهنم جا نیست. چرا؟ جا هست ولی مثل همین که میخو فرو میکنن تو جهنم، میگن اینجوری میخو به دیوار فرو میکنن. تو جهنم آقا افراد که میرن اونقدر در فشارن که به خاطر همین فشاری به هم فوش میدن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی که وارد میشه چون جا باز تنگتر میشه، فشار بیشتر میشه، باز به هم دیگه فوش بیشتر میشه. نه چار و نیم امتیاز بشه بده، چار و نیم تو میگه؟ انشاءالله خدای متعال کمک کنه که از عمرمون بیشتر این استفاده رو ببریم. در خدمتتون هستم آقای خدایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت عاشوراء ميخانين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله.